بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب منظومه ملا هادی سبزواری را رسیدیم به بخش معاد. فی المعاد الجسمانی الفریدة الثانیة تا ابتدای عبارت و اذ الجانی فی الشباب من عاقب له فی الشیب لیس عادلا عن معدله، تا اینجا رسیدیم. جلسات پیشین دیدگاه‌های گوناگونی رو درباره کسانی که قائل به معاد روحانی هستن خدمت شما عرض کردیم. بعضی این سخن‌ها نقد شد. دیدگاه گروه دوم که قائل بودن معاد صرفاً جسمانی است، او رو هم خدمت شما عرض کردیم. و دیدگاه گروه سوم که یک قول تلفیقی را انتخاب کرده بودند و می‌گفتن معاد هم روحانی و هم جسمانی است، این رو هم خدمت شما گفتیم. خب در اون دیدگاه سوم که مرکب از جسمانی و روحانی بودن معاد بود و حکیم سبزواری گفتن کسانی که میان معاد جسمانی و معاد روحانی جمع کرده اند در واقع به فوز و رستگاری رسیده اند و در میدان مسابقه گوی سبقت را از دیگران رو بوده اند، این رو توضیح دادیم. رسیدیم به این بخش که آیا کسانی که قائل به جسمانی و روحانی بودن معاد هستند، بدنی را که روز قیامت برمی گردد عین بدن دنیوی می دانند یا مثل بدن دنیوی به حساب می آرند؟ برخی می گفتن عین بدن دنیوی است، برخی می گفتن مثل بدن دنیوی است. دوباره هر یک از این دو گروه دو در واقع گروه دیگر رو تشکیل میدادن. اونهایی که میگفتن عین بدن دنیوی است، خب بعضیا میگفتن که کل بدن با همه جزئیات و خطوط و شکل ها و اینها برمیگرده. بعضیا میگفتن نه، بعض بدن برمیگرده به این معنا که اینجوری نیست که همه خطوط و شکل ها و قیافه‌ای که دقیقاً شخص توی عالم دنیا داشته برگرده. اونهایی هم که قائل به مثلیت بدن اخروی با بدن دنیوی بودن، اونا هم همین دو اختلاف رو داشتن، در واقع دو گروه بودن. اونها هم بعضی ها میگفتن مثل این بدن دنیوی در همه اجزا و خطوط و شکلها و رنگها و همسال اینها برمیگردد، مثلا رنگ پوستش هم همچنینه. گروه دیگه میگفتن نه، برخی از ویژگی های بدن مادی برمیگردد. حکیم سبزواری اون قول اخیر را که گفته بشه اینجوری نیست که همه اجزای بدن دقیقا برگرده، اینو ترجیح دادند و در واقع اولین مؤیدی که برای این مسئله ذکر کردن این بود که در روایات وارد شده که اهل بهشت اینها در واقع امرت هستند، یعنی مو بر صورتشان نرویده. یا بعضا داریم که همه اهل بهشت در سن 40 سالگی در بهشت حضور پیدا می کنند و امثال این موارد. یا مثلا در برخی روایات داریم که برخی از مؤمنین یک چهره نورانی دارند مانند ماه شب 14. یا در مورد ویژگی اهل آتش گفته شده که دندان آسیاب اینها مثلا بزرگتر از کوه احد یا مثل کوه احد هست. خب این نشان از این دارد که بدنی که بناست در عالم چی برگردد، بدنی که بناست در روز قیامت برگردد، دقیقا از هر جهت عین او بدن مادی دنیوی نیست، بلکه یک بر در برخی موارد شباهت با بدن مادی دنیوی دارد. و چه بسا بدنهایی که در روز قیامت محشور خواهند شد و هیچ شباهتی با او بدن دنیوی خودشان ندارند. به ویژه حالا این رو هم اضافه کنیم، در روایات، در روایتی از پیامبر گرامی اسلام وارد شده که یخشر الناس یوم القیامت علا صور یحسن و اندهم القردت و الخنازیر، مردم در روز قیامت بر چهره هایی محشور می شوند که خوکان و سگان از آنها خوشگلترند. یعنی اون مردم گناهکار، فاسق، مجرم یا کافر چهره هایی دارند که او با چهره های دنیویشون زمین تا آسمان تفاوت دارد. خب همه اینها می تواند مؤید بلکه دلیلی باشد بر این مطلب که او بدنی که روز قیامت برمیگردد در تمام جهات عین بدن یا مثل بدن دنیوی نیست، بلکه شباهت ها در برخی موارد هست. حالا از این عبارت و ازل جانیف شباب من آقبله، حکیم سبزواری دلیل دیگری رو مطرح میکنن، اونم اینه که مثلا شما میبینید بدن یک شخص جانی یعنی جنایتکار قاتل، مثلا اگر یک شخصی در دوره جوانی قتلی مرتکب بشه یا بگی جنایتی مرتکب بشود، اگر کس دیگری بیاد در زمان مثلا پیری بیاد چکار کنه؟ او رو عقاب بکنه. به بیان ساده اگر یک شخصی در دوره جوانی گناهی مرتکب شده باشه و شخص دومی مثل قاضی بخواد این رو در دوران پیری مجازات کنه، آیا می شود گفت قاضی خلاف عدالت عمل کرده؟ قطعا خیر، بلکه مطابقه با عدالت عمل کرده. چرا؟ چون شخصیت مثلا زید محفوظ به بدنش که نیست، بگیم حالا بدنش تغییر کرده پس او زید همون زید قبلی نیست. شخصیت هر انسانی به نفس اوست، حالا بدن هم تغییر بکنه، تغییر کرده باشد، او کسی که جنایت کرده است با نفس خود جنایت کرده. حالا او زمان نفس به او بدن جوانی تعلق گرفته بود و بعدا همون بدن به مرور زمان مثلا پیر شده، تغییر کرده، یا بگید به زبان امروزی از منظر زیستشناسی میگن هر 7 سال یک بار کل سلول‌های بدن انسان عوض میشه. خب سلول‌هاش عوض شده باشد، ولیکن جنایتکار همان جنایتکار است، چون شخصیت انسان به واسطه روح و نفس او محفوظ است. یکی از مقدمات معاد صدرایی، از او 11 مقدمه‌ای که در کتاب اسفار جلد 9 اسفار آورده همینه: شیئیت و شیء به صورت، شیئیت شیء به صورت آن است، یا تشخص هر چیزی به واسطه صورت نوعیش هست. صورت نوعی هم که میشه همون نفس مجرده. خب اگر کسی مثل قاضی آمد یک جانی و جنایتکاری را که در دوران جوانی جنایت کرده عقاب کرد، کسی نمیتونه بگه شما یه قاضی عادل نیستی و از عدالت عدول کرده ای. این نشان از این دارد که می شود بدن عین اون بدن نباشد، بدن روز قیامت، بدن اخروی عین بدن دنیوی از هر جهت نباشد، باز هم عقاب شخص صادق باشد، درست باشد، خلاف عدالت نخواهد بود. یعنی اینجوری نیست که کسی بگه اگر بگیم اون بدن همون بدن نیست عیناً در همه موارد، مثلا او دیگه عقاب ناعادلانه هست، چون این مثلا مجرم در او بدن گناه کرده نه در این بدنی که روز قیامت آمده. جواب اینه که انسانیت انسان و شخصیت انسان به واسطه بدنش نیست. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. خب برخی، حالا حکیم سبزواری که اینها رو مطرح میکنن بحث تمام میشه و از اینجا وارد دیدگاه برخی از فلاسفه مثل فارابی و ابن سینا میشند که همون فلاسفه مشا و رئیس فلاسفه مشا در میان فیلسوفان مسلمان هستند و سخن اینها رو در مورد کیفیت معاد جسمانی میان چیکار میکنن؟ میان مطرح میکنن. فارابی و ابن سینا، خب میدانید قبلا هم بنده توضیح داده ام، چون بنابر مبانی فلسفی خودشون نتونسته بودن عالم مثال را که یا همون برزخ سعودی را که حد فاصل میان عالم دنیا و عالم آخرت هست، یا اون برزخ نزولی را که حد فاصل میان عالم عقل و عالم ماده هست اثبات بکنند، برای همین در تصحیح معاد جسمانی نمیتونستن قائل به جسم برزخی یا جسم مثالی بشن و مثلا بگن که نفوس انسان‌ها پس از مرگ به بدن مثالی یا جسم برزخی تعلق می‌گیره. دقت می‌کنی؟ لذا اینها عالم ماورای ماده را فقط عالم مجرد عقلی می‌دانستند، یعنی عالم عقل رو فقط عالم مجرد به حساب می‌آوردن و بنابر مبانی فلسفه خودشون نتونسته بودن تجرد مثالی یا عالم مثال رو اثبات کنن. لذا این بزرگواران در بحث معاد جسمانی، با اینکه بر معاد جسمانی باور داشتند، چرا؟ چون ظواهر بلکه نصوص آیات قرآنی بر این مسئله گواه است و هیچ مسلمانی نمیتواند معاد جسمانی را انکار کنه. تنها اختلافی که هست اینه که آیا جسمی که در معاد جسمانی برمیگرده جسم مادی است آنگونه که متکلمان میگویند، یا جسم مثالی است آنگونه که ملا صدرا بر اون باور هست. ولی در جسمانی بودن کسی اختلاف ندارد. حالا ای فارابی و ابن سینا و پیروان این دو چون نتونستن عالم مثال رو اثبات بکنن، لذا بر این باور بودن که از اون ور هم که میدونستن معاد جسمانی هست و نمیتونستن معاد جسمانی رو انکار بکنن، چون جزو مؤمنان به شریعت اسلامی بودن، اینها مسلمان بودن و دیده بودن در آیات روایات که سخن از معاد جسمانی به میان آمده. لذا برای اینکه اون معاد جسمانی و کیفیت معاد جسمانی رو تصحیح بکنن، میومدن اینجوری میگفتن، میگفتن که این انسانهایی که میمیرن نفوس انسانها پس از مرگ یا جزو اون نفوسی هستن که به مرتبه عقل بالمستفاد رسیدن و به تعبیری تجرد عقلی یافتن و به درجه مجردات عقلی رسیدند و همونی که پیش از این در باب معاد روحانی خدمت شما عرض کردیم عقل بلفل شدند. اگر از این دست افراد باشند، خب مشخصه که نفوس اینها پس از مرگ به عالم عقل منتقل می شود و اینا از لذات عقلی که در عالم مجردات عقلی هست بهرمند خواهند شد و کسی که از لذات عقلی بهرمند بشه و در واقع معاد روحانی به او دست بدهد، او از لذات جسمانی بی نیاز است، چون بالاترین لذت رو به دست آورده. خب لذات هر چقدر بالاتر برود و هر چقدر شدت پیدا بکنه، تمام لذات مادون رو هم در خودش خواهد داشت. شبیه وجود دیگه، میگیم وجود در مراتب هستی هر چقدر بالاتر بره، مثلا وجودهایی که مجرد عقلی هستن، تمام کمالات وجودی موجودات مادون خودشون رو خواهند داشت. اون لذاتی که در به عارف دست میده در اثر شهود حقایق عقلی، تمام لذاتی که در مراتب مادون هست رو در خودش جمع دارد و بالاتر از آن رو هم دارد. ولیکن چگونه لذتی است لذت عقلی و اون لذتی که از شهود حقایق عقلی برای عارف حاصل میشه، این دیگه از اون مواردی است که باید بگیم رزقنا الله و ایانا و ایاکم. تا انسان نچشد نمیفهمد، باید برسد و بچشد تا بفهمد. ما تو بحث‌های فلسفی کلی سخن میگیم. خب اگر نفوسی به درجه عالم عقل رسیده باشد، خب مشخص پس از مرگ تعلق به عالم عقل میگیرد و منتقل به عالم عقل میشه و از لذاتی که در اثر مشاهده حقایق عقلی به او دست میده بهرمند میشود. ولیکن 99% بگید، حالا 95% افراد و بیشتر، حتی 99.9% افراد به این درجه عالم عقل نمیرسند. بله، یا که نمیرسند، اکثر افراد به تعبیر حکیم سبزواری در او اوائل بحث معاد، اینها جز به اصحاب یمین هستند. یه بخش عمده هم که اصحاب شمال هم، اونها دیگه بدبخت شقی هم. سعدا، اکثر سعدا و خوشبختان جزو کسانی هستند که در واقع اصحاب یمین هستند و اکثر بدبختان هم که اشقیا هستند و جزو اصحاب شمال هستند. خب اینا هیچ کدوم نمیتونن به مرتبه عالم عقل برسند، یعنی نرسیدند که پس از مرگ نفوسشون منتقل بشه به عالم عقل. دقت میکنید؟ در مورد اینها چی بگید؟ خب کسانی مثل ملا صدرا و سهروردی، حالا سهروردی متاسفانه حالا خواهیم گفت اینجا با وجود اینکه عالم مثال رو اثبات میکنه، ولیکن همه حرف فارابی ابن سینا رو تکرار میکنه و ملا صدرا هم تعجب میکنه از این سخن سهروردی در کتاب مطارحات، که حالا خواهم گفت اونجا میرسیم، حکیم سبزواری هم نقد میکنه این سخن رو. ولیکن بنابر مبنای ملا صدرا به ویژه که عالم مثال رو اثبات کرده است، برای او تصویر و تصور در واقع نحوه انتقال نفوس پس از مرگ خیلی تصور دشواری نیست. او خیلی ساده میگه که او دست از نفوسی که به درجه عالم عقل رسیدن، همو حرف فارابی ابن سینا که اینا از تجرد عقلی برخوردارند و لذات عقلی دارند و در زمره مقربان درگاه الهی محشور میشن. ولیکن کسانی که به او درجه نرسیدن، یعنی سعدا، سعیدان و خوشبختایی که جزو اصحاب یمین هستند، یا بدبختایی که جزو اصحاب شمال هستند، اینها به کجا منتقل میشن؟ اینا که به درجه عالم عقل نرسیدن که بر آن در آن عالم بخوان انتقال پیدا بکنند و از لذات عقلی بهرمند بشن. خب روشنه که این سعدای اصحاب یمین و همو اصحاب شمال به عالم مثال نفوسشون منتقل میشه و در واقع این نفوس تعلق به ابدان مثالی و بدنهای برزخی میگیرند و وقتی که تعلق به ابدان مثالی گرفتن متناسب با اون ادراکات، نیات و اون ملکات اخلاقی که پیدا کرده اند، اگر ملکات اخلاقیشون جزء فضائل باشد در عالم برزخ به صورت نعمات برزخی و لذات برزخی ظهور میکنه و اگر جزء رذائل باشد ملکات اخلاقیشون در عالم برزخ به صورت عذابهای برزخی ظاهر میشود. این برای ملا صدرا خیلی راحت حلش، ولیکن فارابی ابن سینا چه کار کنن که عالم مثال رو اثبات نکردن؟ اونها چی میگن؟ اونها میگن که نفوس انسانهایی که به درجه عالم عقل نرسیدن پس از مرگ به اجرام فلکی تعلق میگیرند، یا بعضا میگن به دخان. البته این سهروردی قشنگ تفصیل داده، سهروردی میگه نفوس سعدا به اجرام فلکی تعلق میگیرند و همون جسم فلک، و نفوس اشقیا به دخان تعلق میگیره. دخان جسمه، جسم دخانی در فلکیات قدیم به جسمی میگفتن که مادون کره قمر هست. خب اینا افلاک نهگانه رو که تصویر میکردن از اون بالا که شروع میشد میشه فلک الافلاک یا فلک اطلس بود، میومد پایین میشد فلک ثوابت تا میرسید به فلک نهم که میشد فلک قمر. دیگه مادون فلک نهم که فلک قمر هست میشد عالم طبیعت. بین فلک قمر و عالم طبیعت جسم دخانی فاصله بود، یعنی اجرام فلکی و اجسام فلکی در نهایت لطافت بودند و اجسام عنصری که در عالم طبیعت هستند در نهایت کثافت بودند، کثافت به معنای فلسفی، و جسم دخانی بین جرم فلکی که در نهایت لطافت است و جسم عنصری که در نهایت کثافت است بین این دو بود، شبیه اون روح بخاری که میان بدن و نفس ناطقه مجرد فاصله میندازه. لذا جسم دخانی کم به زبان امروزی میشه گاز، مثلا گازها، اینها در لطافت مادون در واقع جرم فلکی هستند و مافوق جسم عنصری. لذا سهروردی میگه نفوس اشقیا به اجرام دخانی تعلق میگیرد و نفوس سعدا به اجرام فلکی که بالاتر از جرم دخانی است و لطافت بیشتری داره تعلق میگیره. برای چه؟ برای اینکه اگر نفس پس از قطع رابطه با بدن مادی به بدن دیگری تعلق نگیرد، او بهش نفس گفته نمیشود. تعلق نفس به بدن ذاتی نفسه، لذا نفوس هیچگاه نمیتونن ابدان رو رها بکنن، چون اگر نفسی بدن را رها بکند او دیگه نفسی، او میشه عقل مجرد. دقت میکنید؟ نفوس انسانی یا نفوس حیوانی اینها که نمیتونن بدن نداشته باشن، لذا اگر به واسطه مرگ ارتباط تعلقی خودشون رو با بدن مادی قطع بکنن، ناگزیر باید یک بدن دیگری براشون فرض بشه. بنابر مبنای ملا صدرا که به آیات روایات سازگاری بیشتری دارد، او بدنی که نفس پس از مرگ به او تعلق میگیره بدن برزخی است در عالم مثال، ولیکن بنابر مبنای فارابی ابن سینا او بدن که نفس بهش تعلق میگیره اگر جزو نفوس سعدا خوشبختان باشد، یعنی جزو اصحاب یمین، او تعلق میگیره به جرم فلکی، ولیکن اگر جزو سعود نفوس اشقیا باشد اصحاب شمال، او تعلق میگیره به جسم، به جرم چی؟ دخانی، یا جسم دخانی تعلق میگیره که پایین‌تر از اجرام فلکی هستند، یعنی پایین‌تر از نهمین فلک که فلک قمر هست قرار دارد. برای چه تعلق میگیره؟ چون اگر تعلق به بدن نگیره که نمیتونه این نفوس کاری رو انجام بدن. این نفوس بالاخره پس از مرگ باید اون ملکات و اعتقادات و باورهایی را که در اینها نقش بسته است، اینها رو باید مشاهده بکنن و متناسب با اون ملکات اخلاقی یا معذب بشند یا منعم بشند. بله، یا اهل نعمت بشند، منعم بشند یا معذب بشند. یا در نقمت فرو روند یا در نعمت فرو روند. در واقع نقم و نعم برزخی، حال برزخی نگیم، نقمت ها و نعمت هایی که پس از مرگ عارض نفوس بشری می شود، ظهور همون اعتقادات صالح یا فاسد، به یا بگید ملکات صالحه و فاسده است که در عالم دنیا داشتن، اونجا باطنها آشکار میشه، او چهره ملکوتی اعمال آشکار میشود. بحث تجسم اعمال در آموزهای دینی به همین مطلب اشاره دارد. خب اگر این نفوس به جرم فلکی تعلق نگیرن، خب چجوری میخوان این نفوس به تعبیر حکیم سبزواری مثلا اون لذت ببرند در اثر اون نفوس سعدا، در اثر اون بگید ملکات صالحه و اعتقادات صحیحی که داشتند؟ و اگر نفوس اشقیا به جرم دخانی تعلق نگیرد، این نفوس چگونه میخوان معذب بشن از او به واسطه ظهور اون ملکات فاسده اخلاقی و باورهای نادرستی که داشتند و در نفس اینها نقش بسته؟ برای اینکه اون نفوس سعدا از لذات پس از مرگ بهره‌مند بشند، اون لذاتی که ظهور همان ملکات صالحه یا باورهای صحیح آنها هست، باید به جرم فلکی تعلق بگیرند. و برای اینکه نفوس اشقیا معذب بشند از اون ملکات رذیله یا باورهای فاسده‌ای که داشتند، باید به جرم دخانی تعلق بگیرند. دقت کردین؟ یعنی در واقع در نزد فارابی و ابن سینا، جسم یا جرم فلکی و جرم دخانی کار همون عالم مثال یا جسم مثالی و برزخی را می کند که نزد ملا صدرا است. با این تفاوت که اینها از زمین تا آسمان با هم این دو نظر فرق دارند. کسی که قائل به عالم مثاله که دیگه اینها رو نخواهد گفت. متن رو نگاه کنید. و از الجان فی الشباب من عاقب له ایل ذلک الجانی فی الشیبه لیس عادلا من العدول عن معدلا. این الجان در واقع الجانی بوده، به خاطر ضرورت شعری یا رو حذف کرده حکیم سبزواری، زیرا جانی یعنی جنایتکار در دوران جوانی، من عاقب له فی الشیبه لیس عادلا عن معدلا، کسی که بیاد این جانی را در دوران پیری عقاب بکنه، مثل قاضی مثلا، گفته نمی شود که او عدول از معدله یعنی عدالت کرده است. گفته نمی شود عادل، یعنی اینجا عدول کننده ها، اشتباه متوجه نشید، لیس عادلا، خودشون میگن من العدول، یعنی این قاضی که میاد جوان جانی را در دوران پیری عقاب میکند، این قاضی عدول از معدله یعنی عدول از عدالت نکرده است، بلکه کارش درسته. فلا یقال انه معاقبتون لغیر الجانی و ان المعاقب ظالمون. نمیتونه کسی بگه، گفته نمیشه که این قاضی مثلا غیر جنایتکار را عقاب کرده است و معاقب یعنی عقاب کننده که قاضی باشد ظالمه. نمیشه گفت. چرا نمیشه گفت؟ چون اونی که جنایت کرده بدن ای بدبخت که نبوده که حالا بگیم چون بدن تغییر کرده پس نباید ما اینو عقابش بکنیم، بلکه اونی که گناه کرده شخص بدن ای نبوده، شخصیت ای بوده است. شخصیت یعنی بود روحی، روح انسان است که انسانیتش را میسازد نه بدنش. و بعضهم که شیخین ابی نصر و ابی علی قد صححوا المعاد الجسمانی، بعض از فلاسفه مانند ابو نصر فارابی و ابی علی که ابن سینا باشد، معاد جسمانی را تصحیح کردند. چطور؟ بالجرم من افلاک نو دخانی، به واسطه تعلق گرفتن نفوس به اجرام فلکی در نفوس سعدا، یعنی نفوس خوشبختان سعادتمندان، و تعلق گرفتن نفوس به جرم دخانی در نفوس اشقیا. برای چی تعلق میگیره؟ حتی یکون موضوعا لتصویراتهم و تنویراتهم، برای اینکه این جرم فلکی در سعدا موضوع بشود برای تصویرات اینها، ببخشید بگید جرم دخانی، برای اینکه جرم دخانی در اشقیا بشه موضوع برای تصویرات این اشقیا. تصویرات، چرا میگه تصویرات؟ چون تصویرات یا همون تصورات اون ملکات و اعتقادات فاسدی است که اینها داشتند. دقت کردیم؟ لکون القوى المدرکه للجزئیات جسمانیت من رائراتهم، چون بنابر مبانی مشائیان قوایی که مدرک جزئیات هستند اینا مادی هستند. بله، من نائراتهم یعنی یا تصویر می کند، تصور می کنند آلام و عذاب ها را، نائرات یعنی آتش ها را که همون آلام و عذاب ترجمهش بکنید. این کانو من الاشقیا، اگر از اشقیا باشد، اگر از اشقیا باشد، این تصویرات اینها از نائرات است. خب این بحث تعلق گرفتن نفوس به اجرام فلکی یا دخانی برای چیست؟ برای اینکه از نظر فلاسفه مشرق قوای ادراکی جزئی مادی هستند. خب اگر بنا باشه نفوس پس از مرگ این جزئیات از عذابها و نعمتها را ادراک بکنند، یا بگی جزئیات از نقمتها و نعمتها را ادراک بکنند، باید یک محلی وجود داشته باشد، محل مادی مثل جرم فلکی یا جرم دخانی، تا این قوای مدرکه جزئیه تعلق بگیرند به اون محل مادی، چون قوای مدرکه جزئی از نظر اینها مادی است. اینا فقط قوه مدرکه کلی یعنی همون قوه عاقله را مجرد میدانند. چند بار بنده این رو گفتم خدمت شما، دقت میکنید؟ لذاست که برای اینکه اون قوای مدرکه بتونن کارشون رو انجام بدن نیاز به محل مادی دارن. محل مادی چیست؟ تا وقتی که نمرده طرف، محل مادی همون مغزه که در بدن هست. وقتی که میمیرد محل مادی میشه همون جرم فلکی و جرم دخانی، با این تفاوت که بدن جسم کثیف است و محل مادی است که جسم کثیفه، جرم فلکی و جرم دخانی محل مادی هستن که لطافت دارن، جسم لطیفن در اصطلاح فلسفی. و تنویراتهم، او جرم فلکی یا دخانی که بیشتر میشه فلکی دیگه، تنویرات چون یعنی روشنی ها، لذات، نعمت ها، لذاتی که از نعمت ها میبرن، این تنویرات برای اینکه اون نفوس بتونن اون روشنایی پیدا بکنن و لذت ببرند از اون نعمت ها و ادراک جزی از نعم پس از مرگ داشته باشن، لازم هست که نفوس سعدا به جرم فلکی تعلق بگیرند. این کانو من از سعدا، تنویرات مربوط به کیه؟ مربوط به سعدا است، یعنی مربوط به کسانی که اهل سعادتند. قد ذکر الشیخ الرئیس فی کتابه المبدأ و المعاد ان بعض اهل العلم ممن لا یجازف فی ما یقول. این سخن رو که ابن سینا در کتاب مبدأ و معاد خودش گفته، بعد این عبارت رو بعدش آورده، گفته این سخن مال بعض از اهل علم است، از او کسایی که حرف چرت و پرت نمیزنن، حرف گزاف نمیزنن، حرفاشون رو حساب کتاب. بعد خواجه نصیر طوسی در ادامه گفته که و از اون نهو یرید الفارابی. خواجه نصیر در توضیح عبارت ابن سینا گفته من گمان میکنم که ابن سینا فارابی رو اراده کرده، یعنی منظور ابن سینا از کسی که سخن به گزاف نمیگوید فارابی است، یعنی میخواد یه جور تایید کنه سخن فارابی رو ابن سینا. و از همین عبارت میشود برداشت کرد که سخن ابن سینا با فارابی یکی است، یعنی ابن سینا همون سخن فارابی رو پذیرفته که نفوس اهل سعادت به جرم فلکی پس از مرگ تعلق میگیرد و نفوس اهل شقاوت پس از مرگ به جرم دخانی تعلق میگیرد، و همین تعلق به جرم فلکی و دخانی زمینه ادراکات جزئی رو فراهم میکنه. حالا یا ادراکات جزئی که جزو نائرات است، یعنی جزو آلام و عذابها و آتش و اینهاست، یا جزو این ادراک و اینها، ادراکای جزئی جزو تنویرات است، یعنی جزو اون لذات و روشنیها و نورها. یکی نار را ادراک میکند که اهل شقاوت باشد، آن دیگری نور را ادراک میکند که اهل سعادت باشد، او از ادراک نارش عذاب میبیند، ای از ادراک نورش لذت میبرد. و قال العلامه طوسی و از اونه یرید الفارابی. خواجه نصیر طوسی میگه که من گمان میکنم مراد ابن سینا همین فارابیه. قال قولا ممکنا و هو ان هؤلاء اذا فارقوا البدن و هم بدنیون لا یعرفون غیر البدنیات. بعد توضیح میده خواجه نصیر طوسی، میگه این سخن سخن ممکن نیست، حرف غلطی نیست. اونم اینه که چی بگیم، کدوم سخن ممکنه؟ و هو عطف به تفسیره، این قولی که ممکنه گفته بشه اینه. این که بگیم اینان یعنی کسایی که به مرتبه تجرد عقلی نرسیدند. بله، در واقع اینها جزو یا اصحاب یمینند اگر از سعدا باشند، یا اصحاب شمالند اگر از اشقیا باشند. اینها بیشتر در این عالم دنیا دنبال لذات بدنی بودند و بیشتر نفوس اینها دنبال لذات بدنی است، حالا چه اصحاب یمین باشن چه اصحاب شمال. اصحاب یمین هم که کار خوب میکنن برای اینکه به او بهشت و حور و قصور برسن، یعنی اونها هم غرضشون و غایتشان رسیدن به او لذات جسمانی و بهشتی است دیگه. اونا که درکی از لذات عقلی ندارن که بگیم آقا اینا میخوان به اون درجه عالم عقل برسن. لذاست که خواجه نصیر میفرماید که اینان اذا فارقوا البدن و هم بدنیون، اینا وقتی که از بدن مفارقت میکنن یعنی میمیرن، در حالی که اینا بدنیون هستند یعنی یعنی دلبسته بدنند، هم وابسته به بدن بودن چون تعلق به بدن داشت نفوسشون، هم دلبسته به بدن بودن، این افراد لا یعرفون غیر البدنیات، اینا غیر از این لذات بدنی و آلام بدنی چیزی دیگری نمیشناسن. و لیس لهم تعلق به ما هو اعلی من الابدان، نفوس اینا تعلق به اون چه که بالاتر از ابدانه ندارد، یعنی مجردات عقلی، لذات عقلی، ادراکات عقلی، به اون اونا رو نمیفهمه چی. فیشغلهم التعلق بها عن الاشیاء البدنیه. حالا او کسایی که مشغول تعلق به چی هستن، به اون مواردی که بالاتر از ابدان هستن، اینها در واقع تعلق به اون حقایق عقلی اینها را از اشتغال به اشیاء بدنی چی کرده؟ مشغول کرده است. خب میگه بعد ایشون ادامه میکنه میگن که امکنه ان یعلقهم، این ممکنه این افرادی که بدنیون هستن یعنی دلبسته بدنن، اینا ممکنه که ان یعلقهم تشوقهم الی البدن به بعض الابدان التي من شأنها ان تتعلق بها الانفس. ممکنه این شوق ها، تشوق فاعل يعلقه، ان يعلقه هم تشوق هم مصدر دیگه، بله، ممکنه شوق این افراد اینها را معلق کند به بدن، اون بعض بدن هایی که شأن اینها تعلق نفوس بدان هست. ها یعنی چی؟ یعنی این افرادی که بدنیون هستن به دلیل اینکه دلبسته بدنند، شوق اینها به ابدان این نفوس را معلق میکند، یعنی اونها را متعلق میکند به چی؟ به بدنهایی که این بدنها همون اجرام فلکی یا دخانی هست، به بدنهایی که شأن اون بدنها یعنی شأن اون اجرام فلکی و دخانی اینه که نفوس به اونها تعلق میگیرد. بله، چرا شأن اجرام فلکی و دخانی اینه که نفوس بهش تعلق بگیره؟ لأنها طالبتون، چون این نفوس طالب اون ابدان هستن. و از اون ور و هازهی ماهیاتون البته اینجا بعضی از نسخ هست که ماهیاتون رو مهیعتون معنی کردن، مهیعتون بگیریم بهتر است، یعنی این اجرام، اجرام فلکی یا دخانی، اینها مهیعتون، آماده پذیرش اون نفوس هستند. خود اینها هم که در هیئت اجسامند، جسمند دیگه، چون جرمند دیگه، جرم فلکی، جسم فلکی هست یا جسم دخانی. بله، بعضی ها مهیعتون گفتن این را، یعنی اون اجرام فلکی و دخانی هم، از اون ور اون نفوس، نفوسی که نفوس بدنیون هست، اونا طالب بدنند چون دلبسته بدنند، از این ور این اجرام فلکی نیز آماده پذیرش اون نفوس هستند. خود این اجرام فلکی چه هیئتی دارن؟ هیئت اجسام، چون جسمن، جسم فلکی، منتا جسم لطیفن. و هذه الابدان لیست به ابدان انسانیت او حیوانیه. بعد بدانید این ابدان فلکی یا دخانی، اینها بدن انسانی یا حیوانی نیستن. لانها لا تتعلق بها الا ما یکون نفسا لها، چون چیزی به این اجرام فلکی تعلق نمیگیرد جز اینکه نفس برای اینها باشد. حالا اون ها رو میشه به ابدان هم زد، یعنی چیزی به این ابدان تعلق نمیگیره جز اینکه برای اون ابدان نفسی باشد. یعنی چی این حرف؟ ایشون میخوان بفرماین که آقا این ابدان انسانی و حیوانی چیزی به اینا تعلق نمیگیره جز اینکه نفسی داشته باشن. یعنی بدن انسان و بدن حیوان را وقتی بدن میگن که یک نفس مدبره ای داشته باشد. خب اگر بدن انسان و حیوان خودش بدن باشد، یعنی نفس مدبره داشته باشد، دوباره نفس دیگری میتونه به این بدنها تعلق بگیره؟ خیر. چرا؟ چون تناسخ لازم میاد. دقت کردی؟ لذاست که ایشون خواجه نصیر میفرماین که این اجرام فلکی یا دخانی جزء مثل ابدان حیوانی یا انسانی نیستن، یا خود ابدان حیوانی و انسانی نیستن. چون اگر اونا ابدان حیوانی و انسانی باشن، او ابدان حیوانی و انسانی خودشون نفس حیوانی و نفس انسانی دارن، دیگه چه معنی داره یک نفس دومی بیاد به اینا تعلق بگیره؟ این تناسخه. و دلیل بطلان تناسخ یکیش اینه که لازم میاد در آن واحد بدن واحد دوتا نفس داشته باشه و این محال. هر نفسی یک صورت نوعی است، دوتا نفس یعنی دوتا صورت نوعیه، یعنی دوتا وجود، در حالی که یه وجوده. دقت میکنید؟ پس این که خواجه نصیر طوسی میفرماید که اینها بدن انسانی یا حیوانی نیستن، چون بدن انسانی یا حیوانی، این ها رو گفتم به این ابدان انسانی حیوانی بزنید، این ابدان انسانی و حیوانی نفس دیگری به اینا تعلق نمیگیره جز اینکه خود اینها هم نفس دارن، چون اگر خود اینها نفس نداشته باشن بهشون بدن انسانی یا حیوانی نمیگن. بدن رو وقتی بدن میگن که همراه با نفس باشد، همان گونه که نفس را وقتی نفس میگن که همراه با بدن باشد. فیجوز ان یکون اجراما سماویه، پس اگر این ابدان ابدان حیوانی انسانی نبودن، چون تناسخ لازم میاد، پس جایزه که اجرام سماوی باشن، چون بالاخره ابدان یا ابدان ارضی اند که همون بدن نباتی و حیوانی و انسانی است، یا ابدان سماوی اند که همون اجرام فلکی و دخانی است. لا ان یسیر هذه الانفس انفسا لتلک الاجرام او مدبره لا. اینم که میگیم نفوس سعدا و اشقیا که به مرتبه عالم عقل نرسیده اند تعلق میگیرن به اجرام فلکی، منظورمون این نیست که این نفوس اصحاب یمین و اصحاب شمال بشن مدبر اجرام فلکی. نه خیر، این اجرام فلکی خودشون نفس مدبره دارند، لازم نیست اینا برن اونجا دخالتی بکنن. بلکه منظورمون چیه؟ منظورمون اینه که این نفوس ناطقه‌ای که از بدن مفارقت کرده اند، یعنی مرده اند ولی به درجه عالم عقل نرسیده اند، اینا او اجرام فلکی رو به کار میگیرند تا بتونن تخیل بکنن، یعنی بتونن ادراکات جزئی داشته باشن. درست کردین؟ لا ان یسیر هذه الانفس انفسا لتلک، نه اینکه بخوام بگیم این نفوس ناطقه انسانی بشن وقتی تعلق به جرم فلکی بگیرن بشن نفوس فلکی، نفوس اون اجرام فلکی، یا بشن مدبر برای اجرام فلکی. نه خیر، فإن هذا لا يمكن، این ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چون تناسخ لازم میاد. خود فلک طبق نظر اینها جرم فلکی نفس دارد، حالا اگر بخواد یه نفس دومی هم بیاد بهش افاضه میشه، میشه اجتماع دو نفس در بدن واحد، حالا بدن فلکی، خب اینم تناسخ دیگه. بل یستعملو تلکل اجرامل امکان تخیل، بلکه این نفوس ناطقه که از بدن مفارقت کردن اون اجرام فلکی رو به کار میگیرند برای اینکه تخیل براشون ممکن باشد، تخیل یعنی چی؟ یعنی ادراک جزئی، برای اینکه بتونن ادراکات جزئی انجام بدن و متناسب با اون ادراکات جزئی یا متنعم بشن یا معذب بشن. ثم يتخيل الصور التي كانت معتقده عنده، سپس تخیل بکنن صورتهایی را که کانت معتقده عنده و فی وهمه. خب وقتی اینا به جرم فلکی تعلق گرفتن، میتونن اون صورتهایی را که جزء اعتقادات اونها هست، معتقد اونها هست، اونها رو تخیل کنن، ادراک بکنن اون صور اعتقادی را، و در وهمشون هم هست و فی وهمهی. اینا رو باید ببینن دیگه. بالاخره گویی توضیح دادم خدمتون، نفسی که از بدن مفارقت میکنه یعنی انسان میمیرد، در واقع در عالم ملکوت، حالا طبق نظر اینا میشه نفوس اجرام فلکی و اینها، و طبق مبنای مولاسدرام میشه عالم مثال، در واقع تو این دو عالم، عالم مثال طبق مبنای مولاسدرام یا اجرام فلکی که همون نفوس فلکی است و به تعبیر حکیم زفزاری مظهر عالم مثال، در این دو انسان نعمتهایش متناسب با اون اعتقادات ملکا و ملکات اخلاقی است که در دنیا کسب کرده، در واقع ظهور باطن اونهاست، و نقمتهایش نیز ظهور باطن همون اعتقادات و ملکات. اگر اعتقادات و ملکات اخلاقی صالحه باشند، اینجا به صورت نعمت ظهور میکنه پس از مرگ، و اگر او اعتقادات و ملکات اخلاقی رذیله و فاسده باشند، پس از مرگ به صورت نقمت و عذاب ظهور میکنه. دقت کردیم؟ فإن کان اعتقاد او فی نفسه و افعاله الخیر شاهدت الخیرات، اگر اعتقادش فی نفسه اعتقاد صحیح باشد و افعالش خیر باشد، خب چی رو مشاهده میکنه؟ مشاهده میکنه الخیرات الاخروی، خیرات اخروی رو، این نعمت های اخروی رو مشاهده میکنه. الا حسب ما تخیلتا، بر حسب اون چه که تخیل کرد یعنی ادراک کرده، بر حسب ادراک خودش، که او ادراک هم متناسب با اون ملکات صالحه و اعتقادات صالحهی بوده که در دنیا داشت. و الا اگر نه، اعتقادش فی نفسه و افعالش خیر نباشد، شاهدت العقاب کذالک، عقاب رو مشاهده میکنه هم این چنین. یعنی چطوری؟ یعنی علا حسب ما تخیلت ها، بر حسب اون چه که تخیل کرده، این کذالک میخوره به همون علا حسب ما تخیلت ها. خب قال، و بعدا ادامه میده خواجه نصیر طوسی، و یجوز ان یکون هذا الجرم متولدا من الهواء والادخنه و یکون مقاربا للمزاج الجوهر المسمى روحا. حالا این جرم فلکی رو ایشون داره توضیح میده، یا همون جرم دخانی، هر دو. ایشون میگه این جرم لطیف جایزه که از چی تشکیل شده باشه، تولد یافته باشد؟ از هوا و دخان، گاز، هوا و گاز. و یکون مقاربا للمزاج الجوهر المسمى روحا، و مزاجش نزدیک به مزاج روح بخاری باشد. جوهری که اسمش چی میذارن؟ روح. مراد از این روح، روح بخاریه. قدما و بعض فلاسفه مسلمان میان نفس ناطقه و بدن قائل به یک ماده لطیفی هستن به نام روح بخاری، که این روح بخاری ساری و جاریه در اعضای بدنه. چرا؟ چون اینا میگن که نفس ناطقه‌ای که مجرده با این بدنی مجرد محض، با این بدنی که ماده محض، با هم سنخیت نداره، جز این که یک واسطه‌ای بیاد بین این دو که یک سکه درو باشه، یه جهتش مادی باشه تا با این بدن بتونه ارتباط برقرار کنه، و یه جهت لطافتی داشته باشه تا سنخیت با نفس مجرده داشته باشد. این ماده لطیف و شفاف که ساری و جاریه در همه اعضای بدن هست، همانیست که ازش تبریم کنن به روح بخاری. و این مسئله، این حرف دقیقیه ها، اینجوری نیست که از ربطی به فلکیات قدیمینا نداره کسی بگه باطل شده، نه، این روح بخاری جای پژوهش داره، حرف دقیقیست. و این مسئلهی که مثلا امروز معروف شده حال بینی و اینها، حال بینی، یا مثلا بعضی میگن یه حاله شفافی مشاهده کردم، بعید نیست که همان روح بخاری باشد، همین روح بخاری باشه که ماده لطیفه. دقت میکنی؟ که مثلا گفته میشه خواب در اثر تحلل همین روح بخاری حاصل میشه. مثلا انسان این روح بخاری که زیاد که فعالیت جسمانی میکنه، روح بخاری تحلیل میرود و خستگی عارض بدن انسان میشه، و وقتی انسان میخوابه دوباره این انرژی و این روح بخاریه برمیگرد، شارژ میشه به تعبیری. خواب شارژر بدن انسان و روح بخاری است که واسطه میان بدن و نفس ناطقه مجرده است. خب این جوهری که روح بخاری نامیده میشه، الذی لا یشک طبیعیون ان تعلق النفس به لا بالبدن، او چیزی که طبیعیون شکی ندارن که این روح بخاری به نفس تعلق گرفت، به نفس تعلق میگیرد نه به بدن. آزا ما لخصه المحقق و توسی من کلامه، این چیزی بود که خلاصه شد از کلام محقق توسی، یعنی محقق توسی خلاصه کرده بود از کلام کی؟ از کلام ابن سینا و اینها. ولی صدر المتعلهین علی هذا القول اعتراضاتون کثیرتون مذکورتون فی اکثر کتبه و فی موضعین من سفر النفس. آقا ملا صدرا که حرفا رو قبول نداره. چرا؟ چون ملا صدرا اصلا قائل به عالم مثال است. کسی که قائل به عالم مثال باشه چه معنی داره که بیاد بگه نفوس پس از مرگ متعلق به ابدان یا اجرام فلکی و دخانی میگیرن؟ این چه حرفی است؟ او خیلی راحت میگه نفوس پس از مرگ به بدن مثالی تعلق میگیره. حالا او بدن مثالی که پیش از این هم در همین عالم دنیا هم نفس رو همراهی میکرده و شما که خواب میبینید و میبینید سیر میکنید از کربلا به مشهد، از مشهد به تهران تو عالم روی، با همین بدن مثالی است. این در عالم مثال، در عالم خواب که در مرتبه عالم مثال هست، انسان با بدن مثالی سیر میکند. دقت میکنید؟ در حالی که بدن دنیوی همینجا دراز کشیده مثل تیکه گوشت افتاده. دقت میکنی؟ لذا ملا صدرا اساسا اینها رو نمیپذیرد، جدای از این که بنابر مبانی فلکیات قدیم که مورد پذیرش فارابی و ابن سینا بوده، بنابر این مبانی هم اشکالاتی به این سخن وارد میکنه. مثلا اینا رو حکیم سبزواری اینجا میگه به صورت مختصر و مفید، به صورت تیتروار ذکر میکنه اشکالات ملا صدرا رو. مثلا یکی از اشکالات ملا صدرا اینه که اگر شما بگید نفوس انسان‌ها پس از مرگ تعلق به اجرام فلکی یا دخانی می‌گیره، این خودش تناسخه. بله چرا؟ چون شما از اون ور برای خود جرم فلکی نفس قائلید، از این ور هم این نفس انسانی هم که می‌خواد بره به او تعلق بگیره. خب چه جوری اجتماع دو نفس در بدن که همون بدن واحد که جرم فلکی باشد جمع میشه و لازم میاد؟ مگه میشه که یک بدن دو تا نفس داشته باشه؟ خب تناسخ، محظور تناسخ هم همینه دیگه. یکی از دلایل فلسفی در ابطال تناسخ همین هست که آن نمیشه که یک بدن دو تا نفس داشته باشد، چه معنی دارد؟ لذا لازمه ملا صدرا گفته که لازم سخن شما همون تناسخ هست که خودتون هم باطل میدین. البته از عبارت خواجه نصیر طوسی که براتون خوندم استفاده میشه که ایشون توجه به این اشکال داشته و تلاش کرده که اینو پاسخ بده. کجا تلاش کرد؟ اونجایی که خواجه نصیر طوسی گفتن این نفوسی که به اجرام فلکی تعلق میگیرن، لا ان یسیر هاذه الانفس و انفسن لتلک الاجرام او مدبرتن لها. خودش گفت نه به این صورت که این نفوس بشن نفوس فلکی و مدبر اجرام فلکی باشن، چون این تناسخه. ظاهرن خواجه نصیر از ظاهر عبارتش فهمیده میشه که توجه به این اشکال داشته، ولیکن پاسخ درست حسابی نتونسته بده یا نداده. لذاست که ملا صدرا هم که این عباراتو دیده میگه آقا این بیانات صرف این که بگید مدبر نیست و اینا مشکل رو حل نمیکنه. مدبر نیست اونجا چیکار میکنه پس؟ چه جوری تعلق گرفته؟ شما باید برام توضیح بدید چطور میشه نفس انسانی پس از مرگ تعلق به جرم فلکی بگیره ولی مدبر جرم فلک نباشد. و اگر تعلق بگیره مدبرم هست دیگه، و الا تعلق نگرفته. دقت میکنی؟ یا اشکال دیگری ملا صدرا مطرح میکنه، میگه که خود شما بر بنابر مبانی فلکیات قدیم بر این باورید که فلک مطلقا از علل غریبه متأثر نمیشه، فلک از علل بیرون از خودش تأثیر نمیپذیرد، یعنی هیچ چیزی در فلک تأثیر نمیذاره. فلک رو شما میگید مرتبه عالی دارد نسبت به این موجودات عالم طبیعت. خب العالی لا یتوجه الی الدانی، العالی لا یلتفت الی الدانی. شما میگید اون موجودی که در بالاترین مرتبه است به اون موجودی که پایین تر است التفاتی نمیکند، تأثیر نمیپذیرد. او التفات نمیکنه، این تأثیر نمیپذیره، چون مرتبه وجودی او بالاتر است، او تأثیر میگذارد ولیکن تأثیر نمیپذیرد. و این هم با حرف شما سازگار نیست به این مبنای. یا اونجایی که میایید میگید نفوس عشقی یا اشکال سوم ملا صدرا، اونجایی که به تصریح سهروردی اومد گفت که نفوس، حالا سهروردی هم به تبع ابن سینا و فارابی، نفوس عشقی ها به جرم دخانی تعلق میگیره، خود شما میدانید که جرم دخانی نفس ندارد، جرم فلکی نفس دارد. بله، حالا اونجا اثبات میکنن، ولیکن جرم دخانی که نفس ندارد. خب اگر جرم دخانی نفس نداشته باشه، خب یعنی یک حافظی ندارد که مانع از تحلیل و فساد جرم دخانی بشه. اینها بر این باور بودن، حالا بد نیست این توضیح بدم. خب اینا میگفتن که عناصر اربعه با هم تضاد دارن، یعنی همدیگر رو دفع میکنن، یبوست و رطوب، یعنی اون عناصر اربعه که بگید هوا و خاک و آب و آتش، آب که رطوبت میزاید، آتش که حرارت میافزاید، خاک که یبوست دارد، و در واقع آب و آتش و خاک و هوا، هوا که برودت ایجاد میکند. چهار تا عنصر داریم، چهار تا هم کیفیات فعلیه و انفعالیه که همون از لوازم این چهار عنصرن، برودت و یبوست و حرارت و مثلا چی، رطوبت، اینا چهارتان. خب اینا چی میگفتن؟ میگفتن چون عناصر اربعه با هم تضاد دارن، اینها همدیگر رو دفع میکنن، اینها باید به گونه ای با هم ترکیب بشن که یک کیفیت اعتدالی رو درست کنن. کیفیت اعتدالی یعنی چی؟ یعنی این چهار تا عنصر که با هم تضاد دارن، شاخ به شاخن، باید به گونه ای با هم ترکیب بشن که یک ترکیب اعتدالی به نام مزاج رو تشکیل بدن. خب این مزاج رو چی تعریف میکنن؟ میگن مزاج کیفیت معتدلی است که از ترکیب عناصر اربعه حاصل می آید. خب این کیفیت معتدل کی میتونه بر حال اعتدال باقی باشد؟ وقتی که یک عامل بیرونی این اعتدال رو نگه بدارد، ایجاد کنه اولا، ثانیا نگه بدارد. یعنی این کیفیت معتدل نیاز به حافظ دارد. بعد بحث کردن که حافظ این مزاج یا همون کیفیت معتدل چیست، که گفتن نفوس، نفس مثلا حافظ مزاج. قد کردین که اینها رو هم ملا صدرا در آثارش داره، هم ابن سینا بحث میکنه. خب نفس حافظ این کیفیت معتدله، یعنی مزاجه. حالا در او جرم دخانی شما نفس قائل نیستید، وقتی نفس قائل نباشید، همچنان که اگر در مزاج یا همون کیفیت معتدل شما حافظی به نام نفس رو در نظر نگیرید، به مرور زمان این کیفیت معتدل از هم میپاشد، چون این عناصر با هم چی دارند؟ تضاد دارند. اینا همدیگر رو دفع، یکی از اینا غلبه پیدا بکنه، فاتحه بقیه خوانده است. دقت کردین؟ لذا برای اینکه اینها بر اون حالت چهارگانه باقی بمانند و یک کیفیت اعتدالی تشکیل بدن، باید یک عامل بیرونی به نام نفس باشه تا حافظ این مزاج باشد. خب شما اینو در مورد دخان قائل نیستید. خب اگر قائل نباشید، معنیش اینه که این دخان بعد از یه مدت زمانی رو به سوی تحلیل و فساد می‌رود، از بین میره دیگه، حافظی ندارد که. حالا این دخانی که خودش معلوم نیست باقی باشد یا نباشد و از بین رونده هست، چون حافظ ندارد، چطوری میتونه نفس انسانی به او تعلق بگیره؟ خب باید اول یک چیزی، یه ثباتی داشته باشه که نفس بخواد بهش تعلق بگیره. ثبت الارض ثم انقش، اول یه چیزی زمین رو آماده کن بعد نقاشی بکش. یه دخانی که ثابت باشه که حالا نفس بخواد بهش تعلق بگیره. دقت کردین؟ این اشکال دیگه. اشکال دیگری که ملا صدرا مطرح میکنه اینه، میگه آقا شما بر این باورید که، خود ملا صدرا البته این اعتقادات رو داره، شما بر این باورید که نفوس مفارقه نامتناهی هست، چون فیض خدا نامتناهی است، ولیکن اجرام فلکی که متناهی هست. عزیز دل برادر، اگر اجرام فلکی همون نهتا فلک متناهی باشن، این متناهی بودن اجرام فلکی با نامتناهی بودن نفوس چطوری جمع میشه؟ شما میگید نفوس سعدا پس از مرگ به اجرام فلکی تعلق میگیرن. خب اجرام فلکی متناهی هن، نفوس نامتناهی، این نفوس نامتناهی چطوری به اجرام متناهی تعلق میگیره؟ یعنی باید در هر جرم فلک شما مثلا نامتناهی نفس در نظر بگیرید؟ خب با مبانی شما سازگار نیست. دقت کردید؟ متن رو نگاه کنید. و لصدر المتعلهین علا هازل قول اعتراضاتون کسیرتون مذکورتون فی اکثر کتب برای ملا صدرا. در این سخن، سخن فارابی ابن سینا، اعتراضات بسیاری است که در اکثر کتابهاش ذکر شده و فی موضعین من سفر نفس، در دو جای از سفر نفس، اون بخش نفس از اسفار، این جلد هشتم اسفار. حالا و اعتراضات چیا؟ تیتروار بفرمایید، البته بنده از بیرون توضیح دادم. کلزوم تناسخ به سبب تعلق بالفلک و شبهی، مانند لازم آمدن تناسخ به سبب تعلق نفوس به فلک و شبه فلک. شبه فلک میشه همون جرم دخانی. و که ابا الفلک ان تأثر من العلل الغریبه، حالا این شبهی رو هر هم میتونید به تناسخ هم بزنید و شبه تناسخ، هر چی بگید درست. و که ابا الفلک ان تأثر من العلل الغریبه. و اشکال دوم، مانند این که فلک، خودتون میگید، امتناع میورزد از این که از علل غریبه تأثیر بپذیرد، از بیرون خودش تأثیر نمیپذیره فلک. لذا اینا میگن اجرام فلکی، اجسام فلکی لطیفن و کون و فساد در اجرام فلکی راه ندارد، لذا عامل بیرونی نمیتون در اینا تأثیر بذاره. و که عدم ما یسون الجرمت دخانی ان تبدد و تحلل و الفساد. و دلیل اشکال دیگه اینه که چیزی که مسون نگه دارد جرم دخانی را از تبدل و تحلیل و فساد وجود ندارد، یعنی نفسی که حافظ دخان باشه و جرم دخانی را بخواد نگه داره از تحلیل و فساد نیست. پس این جرم دخانی صلاحیت این رو ندارد که نفس بخواد بهش، نفس عشقی ها بخواد بهش تعلق بگیر. و همچنین که عدم المطابقت بینه و بین النفوس مفارقت فی الازمنت الغیر المتناهیه لتناهیه و عدم تناهیه، و همچنین به خاطر مطابقت نداشتن میان فلک و نفوسی که مفارقه هستن، یعنی از بدنها جدا میشن پس از مرگ، اون هم در زمانهای نامتناهی، اینا با هم مطابقت ندارن. چرا مطابقت ندارن؟ لتناهیه و عدم تناهیه، به خاطر اینکه فلک متناهی و محدوده و نفوس مفارقه نامتناهیه. و غیر ذالک اشکالات دیگری که مما هو مذکور فی الاسفار و لم نذکرها به عبارته مخافتا التطویل. میگه اشکالات دیگری که در اسفار ذکر شده و من ذکر نکردم عبارات رو، این عبارات رو ذکر نکردم به خاطر ترس از طولانی شدن مطلب. لذاست که ملا صدرا از سخن کی؟ از سخن شیخ اشراق تعجب میکنه. میگه آقای شیخ اشراق، شما که قائل به عالم مثالی، عالم مصول معلقه رو اثبات کردی، تو دیگه چرا در کتاب مطارحات میای حرف فارابی ابن سینا رو تکرار میکنی؟ تو خیلی راحت میتونستی بگی نفوس پس از مرگ به عالم مثال و بدن مثالی تعلق میگیرد. لذاست که ملا صدرا از این سخن شیخ اشراق تعجب میکنه که چرا حرف اونا رو تایید کرد. این عبارتش نگاه کنید، و قد تعجب عین ان الشیخ الاشراقی فقال، این عبارت مولا صدر است، انی لعتعجب من بعض الموصوفین به فقه المعارف الالهیه و الاستشراق للانوار الملکوتیه کصاحب تلویحات. من تعجب میکنم از بعض کسانی که موصوف به فقه ما، به فهم عمیق معارف الهی هستند و نفس او با انوار ملکوتی نورانی شده، مانند کی؟ مانند صاحب تلویحات که همون سهروردی باشد. مع شدت توغله فی ریاضیات الحکمیه، با وجود اینکه این زیاد وارد شده بود به ریاضیات، یا ریاضات بخشید، ریاضات الحکمیه، یعنی ریاضت‌های فلسفی خیلی تلاش کرده بود، چه ریاضت‌های روحی که برسه به اون درجات معنوی و چه به لحاظ فکری و فلسفی خیلی تلاش کرده. من از این تعجب میکنم. و اعتنایی به وجود عالم آخر بین العالمین، و اینکه ایشون اعتنا داشت، این توجه داشت به اینکه عالم دیگری میان دو عالم دنیا و آخرت موجوده. از این تعجب میکنم که کیف سبب فی التلویحات قول بعض العلماء من کون جرم سماوی موضوعا للتخیلات توائف من تخیلات توائف من السعداء والاشقیا، که چگونه اومده تصویب کرده است در کتاب تلویحات سخن بعض علما که همین فارابی ابن سینا رو باشد. حالا کدوم سخن را من بیان میکنه؟ قول بعض علما را، که بیان از این باشد که اونا چی گفتن، سخن اونا چی بوده، این که جرم سماوی موضوع ادراکات جزئی یا تخیلات گروهی از اهل سعادت و اهل شقاوت است، که توضیح دادم چرا میگن موضوع تخیلات، چون این میشه جرم و بدن برای نفس، نفسی که از بدن خودش مفارقت کرده، برای چی میشه محل او؟ برای اینکه اون نفس بتواند ادراکات جزئی خیالی رو انجام بده، چون اینا بر این باور بودن که ادراکات جزئی خیالی مادی است، لذا به محل مادی نیاز دارد. حالا عقولو عبارت حکیم سبزواری است، تقریبا یک صفحه دو صفحه و نیم، که تو بیت هم این دیدگاه خودشون رو نیاوردن تو اون بیت ابیاتی که دارن، که حکیم سبزواری تلاش میکنه توجیه بکنه سخن فارابی و ابن سینا را بر اساس مطالب فلکیات قدیم، استناد میکنه به قول قطب الدین شیرازی در شرح حکمت الاشراق و دیگران، تا توجیه بکنه که آقا اینها یعنی فارابی و ابن سینا میخواستن بگن او اجرام فلکی مظهر عالم مثال است. دقت میکنید؟ یعنی اینجوری میخواد توجیه کنه، که متاسفانه توجیه حکیم سبزواری وارد نیست، آنگونه که استاد یعنی اون میرزا مهدی آشتیانی هم در تعلیقی که بر منظومه نوشتن همین مطلب رو میگن، نقد میکنن سخن حکیم سبزواری را، و چون سخن ایشون توجیه درستی نیست، از اون مواردی است که صاحب او سخن که فارابی ابن سینا باشه بهش راضی نیست قطعا، میگن از اون توجیهاتی است که مما لا یرضا بهی صاحبه، از اون چیزایی است که صاحبش بهش راضی نیست، و چون بر اساس مبانی فلکیات قدیمه این بخش رو و در ابیات هم نیامده این توضیحشون، این بخش رو حذف خواهیم کرد و بیت بعدی و بعضهم صححه به تناسخ و اخذ جنس کل خلق راسخ، این رو انشاءالله در جلسه بعدی ادامه خواهیم داد، که گروه دیگری برای اینکه معاد جسمانی رو تصحیح بکنن قائل به تناسخ شده اند و کل خلق راسخ، این خلقها اشتباه نخوانید، خلق نیست، و این اومدن گفتن که هر نفسی متناسب با او خلق و خو و ملکات اخلاقی که داشته به بدن یک حیوانی تعلق میگیره. این مطلب رو انشالله میذاریم برای جلسه بعدی، اول بحث تناسخ انشالله اینو میذاریم برای جلسه بعدی، منتها اون دو صفحه‌ای که توجیه حکیم سبزواریس مبتنی بر مباحث منسوخ فلکیات قدیمه و در خود ابیات هم حکیم سبزواری از این توجیه سخن نگفتن، یعنی بیتی نسروده اند فقط در شرح اضافه کردن، این رو حذف خواهیم کرد که خسته کننده نباشد، چون نه به درد دنیای شما میخورد و نه به درد آخرتتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.